الاقتصاد الإسلامي ليس علما، يشكل كل واحد من مذاهب الاقتصاد التي عرضناها جزءا من مذهب كامل يتناول مختلف شعب الحياة ومناحيها. فالاقتصاد الإسلامي جزء من المذهب الإسلامي الشامل لشتى فروع الحياة. بحث جديدی که مطرح شده اینه که ما در اسلام چی داریم از اقتصاد. اگر توجه داشته باشید یه تفکیکی کردن در ابتدای مباحث اقتصادی بین علم اقتصاد و سیستم‌های اقتصادی، سیستم اقتصادی، و گفته شد که علم اقتصاد حکایت از اون روابط و حوادثی می کند که این حوادث در جامعه از نظر اقتصادی هست، ولی سیستم اقتصادی اون مسائلی است که یک جامعه به صورت آرمانی برای تحقق عدالت در خودش اون مسائل رو مطرح می کند و دعوت میکنه از جامعه، دعوت میکنه از مردم که این مسائل رو تحقق ببخشن. این سیستم اقتصادی بود که جنبه ارزشی داشت و اون هم علم اقتصادی که جنبه واقعی و موضوعی داشت. حالا این مسئله رو مطرح میکنن که اقتصاد اسلامی به صورت علم اقتصاد ما چیزی نداریم، ولی معناش این نیست که اقتصاد اسلامی به عنوان علم اقتصاد نخواهیم داشت. ما میتونیم به شیوه‌ای و به گونه‌ای علم اقتصاد اسلامی رو به دست بیاریم. ابتدا تفاوت میگذارن بین سیستم‌های اقتصادی از جهت اتکاش بر پایه‌های علمی و غیر علمی. اقتصاد مارکسیسم، یعنی مکتب اقتصادی مارکسیسم، سیستم اقتصادی مارکسیسم متکی بر علم الاقتصادی که اونها اسمش رو ماتریالیسم تاریخی می‌ذارن و معتقدن تاریخ با حرکتی که داره برای هر مرحله یک شیوه خاصی از سیستم اقتصادی رو ارائه میکنه و برای مرحله اخیر از تاریخ بشریت سیستم سوسیالیسم را ارائه کرده. بنابراین ماتریالیسم تاریخی تفسیر تاریخ بر اساس یک بینش مادی بر اساس حرکت ابزار تولید، این علم الاقتصاد اوناست و مبتنی بر این علم الاقتصاد اونها سیستم اقتصادی رو که سوسیالیسم برای این برهه از تاریخ دادن و گفتن تفاوت بین مارکسیسم و سیستم اقتصادی کاپیتالیسم اینه که در مارکسیسم ما علم سیستم اقتصادی رو میبینیم متکیز بر علم اقتصادش و در کاپیتالیسم مبتنی بر یک پایه علم الاقتصادی نیست، بلکه مبتنی است بر یک ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌ها و معیارهای انسانی که مدعی‌اند سیستم آنها این ارزش‌ها را تحقق می‌بخشد و می‌باید بررسی می‌شد بر اساس اینکه واقعاً چه مقدار این ارزش‌ها را محقق می‌کنه، درسته یا نه، و بررسی شد. اقتصاد اسلامی یک تفاوت داره با اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی یا به تعبیر دیگه اقتصاد مارکسیستی، یک تفاوت داره با اقتصاد سرمایه‌داری از این جهت. تفاوتش با اقتصاد مارکسیستی اینه که مبتنی نیست بر یک پایه علمی از پیش ساخته ای. اینطور نیست که اسلام سیستم اقتصادی خودش رو نتیجه حتمی وجود طبیعت یا وجود تاریخ یا رسیدن تاریخ به این مرحله خاص بدونه. و همچنین تفاوت داره با اقتصاد سرمایه‌داری از این جهت که اقتصاد سرمایه‌داری متکی بر یک بینش خاصی در مورد جهان و هستی نیست، یعنی بر اساس یک فلسفه متکی نیست، در صورتی که اقتصاد اسلامی متکی بر فلسفه اسلام، متکی بر اون بینشی است که اسلام درباره هستی داره، بینشی که محور این بینش رو خدا گرفته و هر چه هست در ارتباط با اوست و انسان در ارتباط با او و جامعه در ارتباط با او، اقتصاد هم در ارتباط با او. پس تفاوتش با اقتصاد کاپیتالیستی اینه که اقتصاد کاپیتالیستی متکی بر یک فلسفه نبود، متکی بر یک بینش خاصی در مورد هستی نبود. بینش مادی، خب سوسیالیسم هم بینش مادی رو عنوان میکنه، ولی اون بینش مادی لازمش این نیست، متکی بر اون نیست، اصلا جدای از بینش مادی است. ببینید میخوام اینو بگم، جدای از این که خدا دخیله یا اصلا دخیل نیست مطرح شده. این فکر هیچ گونه دخالتی در اقتصاد نداره، بریده از خدا و جدای از خدا مطرح شده، چه خدا باشه چه خدا نباشه، این اقتصاد رو ما مطرح کردن. اقتصاد سوسیالیستی مبتنی است بر عدم وجود خدا و اقتصاد اسلامی مبتنی است بر وجود خدا. اقتصاد کاپیتالیستی به طور کلی در نظر نگرفته رابطه رو با او و توجه نداره به وجود او، لذا مذهب رو یک چیزی جدای از زندگی و جدای از اقتصاد و جدای از جامعه مطرح میکنن. زیربنا همون مسائل اخلاقی، و اون مسائل اخلاقی متکی بر یک بینش خاص توحیدی یا ضد توحیدی نیست، نه الهی است نه ضد الهی، جدای از هر دو. مسائل اخلاقی از مذهب سرچشمه میگیره ولی از جای دیگری هم سرچشمه میگیره، جدای از مذهب هم اخلاق رو مطرح میکنن، خواهیه های غیر مذهبی هم ممکنه داشته باشه. درسته ما خواهیم گفت از نظر تاریخی ریشه همون هم برمیگرده به مذهب، ولی اونی که او مطرح میکنه جنبه مذهبی نداره، ریشه برمیگرده طبق ادعای ما به مذهب، اگر نه اینطور نیست که اخلاقی که اونا مطرح میکنن جنبه مذهبی داشته باشه، جنبه انسان مداری داره و توجه به انسان داره و ارزش دادن به انسان و محور قرار دادن او. حالا وقتی که ما میگیم اقتصاد اسلامی علم الاقتصاد نداره، به خاطر این است که اسلام آمده تا وضعیت فاسد موجود رو تحول ببخشه، نیامده وضعیت موجود رو تفسیر کنه. علم الاقتصاد تفسیر وضعیت موجود است از نظر اقتصادی. سیستم اقتصادی دادن برنامه‌ای برای تحول وضعیت موجود است به وضعیت بهتر و برتر. بنابراین اسلام دین دعوته و دعوت میکنه مردم که بیایید خودتان را به این شکل و جامعتان را به این سبک و نظام بسازید. کاری نداره که این وضعیتی که هست چه شکلیه، این وضعیت را تفسیر کنه. در واقع جنبه تفسیر حیات رو، تفسیر حیات اقتصادی رو واگذار کرده به خود ما. این رو شما ببینید که حیات اقتصادی چگونه تفسیر برمی داره، ولی ما میگیم این طوری باشید، این شکلی باشید. حالا چگونه این قوانین حاکم خواهد بود بر اقتصاد، این مسئله نیست که اسلام به عنوان یک مکتب الهی و دعوت کننده بشر به سوی این که این برنامه را جامعه تحقق ببخش و سعادت خودت رو تأمین بکن او در صدد باشه، مثل علم فیزیک، مثل علم شیمی، مثل جغرافیا، مثل علوم دیگه، به اونها توجه اصیل نداره. بلکه شاید بشه گفت در فیزیک گاهی مسائل رو مطرح کرده، در شیمی مسائل رو مطرح کرده، ائمه خدات و مهدیین مطرح کردن، اینا جنبه مقدمی داشته برای تحول بشر، جنبه اصیل نداشته که این علوم رو بخواهد گسترش بده، تشویق کرده که گسترش بدید، ولی خودش به صورت کار اصیلی در این مقام بر نیامده. در این حال که ما چیزی به عنوان علم الاقتصاد در اسلام نداریم، معناش این نیست که ما نتوانیم در آینده علم الاقتصادی داشته باشیم. ما میتونیم داشته باشیم. که دو راه داره. یک راه اینه که سیستم اقتصادی اسلام در جامعه محقق بشه، پیاده بشه، به اجرا و عمل در بیاد، و وقتی که به اجرا و عمل در آمد ببینیم در میان این سیستم چه روابطی حاکمه، چه مسائلی و چه حوادثی پدید میاد، آیا تورم درش پیدا میشه، آیا در این سیستم فاصله طبقاتی به اون معنا که در غرب هست دیده میشه، آیا در این سیستم حداقل دستمزدها مساوی، حداکثر دستمزدها مساوی است با حد اقل معیشت طرف. اینا قوانین درون سیستمیه. وقتی سیستم پیاده بشه ما میتونیم از درون او این مسائل رو کشف کنیم، و اون وقتی علم الاقتصاد به معنای صحیح و کامل خواهیم داشت که سیستم کاملا پیاده بشه و درون این سیستم حوادث رو تفسیر کنیم. تفسیر واقعه، تفسیر اون چیزی است که خارجاً وجود داره، ما میایم تحلیلش میکنیم. راه دیگر هم داره. راه دیگر اینه که ما قبل از اینکه سیستم اقتصادی پیاده بشه از یک فرضیه های مسلمی شروع کنیم، یعنی یک چیزهایی رو مسلم فرض کنیم، عناصری رو مسلم بگیریم، بگیم در اسلام چنین چیزی هست، چنین چیزی نیست، چنین ارزشی موجوده، چنین ضد ارزشی نیست، و بر اساس این فرضهایی که ما کرده ایم بر اساس او علم الاقتصاد فرضی بسازیم، یعنی علم الاقتصادی رو پیشبینی کنیم، بگیم اسلام که درش ربا نیست اینطور حوادثی از نظر اقتصادی اتفاق خواهد افتاد، بحران‌های اقتصادی که در کشورهای غربی بهش مبتلا شدن اینجا نخواهد بود. این یه مسئله علم الاقتصادی است. آیا بحران‌های ادواری مثل رکود، تورم، پیدایش بیکاری، بیکاری وسیع، بیکاری به اصطلاح ضربه زننده شدید، آیا در اقتصاد اسلامی خواهد بود یا نه؟ ما ممکنه یک اصولی رو در نظر بگیریم، بگیم بر اساس این اصول یک چنین مسائلی نخواهد بود. آیا در اقتصاد اسلامی همانطور که در غرب عرضه و تقاضا حاکم بر بازار هست، در اقتصاد اسلامی کاملا عرضه و تقاضا حاکم به معنی اخصش یا نه؟ ممکنه که یک پیشبینی کننده ای از نظر اقتصادی پیشبینی کنه که خیر، در اسلام چنین نیست، و به این وسیله علم الاقتصادی رو بسازیم. منتها علم الاقتصادی است که جنبه فرضی داره. اگر بخواهیم مقایسه کنیم این رو با عمل، در مقام عمل ممکنه تفاوت‌هایی پیدا کنیم، برخورد کنیم به اشکالاتی، برخورد کنیم به تغییراتی، کما اینکه اقتصاد سرمایه‌داری علمای اقتصادی داشت که قبل از تحقق سرمایه‌داری پیش‌بینی‌هایی کرده بودند و اون پیشبینی ها در عمل تغییر کرد، تفاوت کرد. آدام اسمیت پیشبینی میکنه که اقتصاد آزاد سرمایه‌داری به طور اوتوماتیکی منافع جامعه را تامین خواهد کرد. منافع فردم تامین شده، منافع جامعه هم تامین شده. این از اون فرضیه هایی است که قبل از تحقق سیستم و قبل از پیاده شدن سیستم مطرح شده. حالا در مقام عمل چه شد؟ خلاف این فرضیه به اجرا درآمد. با اونجا کشید که قانون مفرق دستمزدها مطرح شد، ولی علمای اقتصاد سرمایه‌داری بودند که بعد از تحقق سیستم آمدن و علم الاقتصاد رو به دست آوردن و کشف کردن. اونها کسانی هستند که واقع علم الاقتصاد رو به دست آوردن، چون بعد از تحقق میبینن درون این سیستم چه روابطی حاکمه، چه حوادثی پدید میاد. من جمله همین قانون فردیناند لاسال که مطرح میکنه به عنوان مفرق دستمزدها، این از اون قوانینی است که بعد از تحقق سرمایه‌داری به دست آمده. یا قانون حاکمیت کامل عرضه و تقاضا حتی بر نیروی انسانی، این از قوانینی است که بعداً درون این سیستم به دست آمده، سیستم پیاده شده از درون این سیستم این قوانین کشف شده. بنابراین دو راه ما داریم، یک راه اینه که سیستم کاملا پیاده بشه و بعد قوانین رو کشف کنیم که راه مطمئن برای کشف سیستم اینه، یک راه هم اینه که نه، هنوز سیستم پیاده نشده، ما مسائلی رو فرض کنیم مسلم و بر اساس این فرضیاتمون قانونی رو بسازیم و بگوییم اقتصاد اسلامی از نظر علمی چنین خواهد بود، چنین روابطی درش حاکم خواهد بود، عرضه و تقاضا به این شدت بر بازار حاکم نیست. مثلا وقتی که ربا نبود، به عنوان مثال یه مثال رو که ایشون میارن اینه، وقتی بانک ها بر اساس ربا نمیچرخه و بر اساس مضاربه میگرده، تأمین کننده منافع صاحبان بانک و تأمین کننده منافع تجار و تأمین کننده درصد مالیاتی که دولت میخواد بگیره خواهد بود از راه سود مضاربه‌ای که به دست بانک میرسه یا از راه سود مضاربه‌ای که به تاجر میرسه. میبینیم یه پیشبینی است بر اساس این که در اسلام ربا حرامه، حالا که ربا نباید گرفت، بانک باید بر اساس مضاربه کار کنه، کار مضاربه ای نتیجهش اینه که بازرگانی رو رواج میده و تاجری که کار رو با پول این بانک انجام میده میتواند از این راه سودی ببره و از این راه سودی هم به بانک میرسه و از این راه سودی هم به صاحبان سپرده ها میرسه و مالیات هایی که دولت میخواد بگیره میتواند بر اساس دستاوردهایی که اینها از طریق مضاربه دست آوردن از این طریق جهت ببخشه به مالیات های خودش. بنابراین بر اساس یک فرضیه ما پیشبینی اقتصادی کردیم، ولی راه مطمئن راه اوله نه راه دوم. الاقتصاد الاسلامی لیس علما یشکل کل واحد من مذاهب الاقتصاد التي عرضناها جزءا من مذهب كامل يتناول مختلف شعب الحیات و مناحیها. هر یک از سیستم های اقتصادی که ما به نمایش گذاردیم تشکیل می دهد جزئی از مذهب کاملی که از مکتب کاملی که بررسی می کند، شامل می شود شعب مختلف حیات و جنبه های مختلف زندگی رو. فالاقتصاد الاسلامی جزء من المذهب الاسلامی شامل لشتا فروع الحیات. اقتصاد اسلامی جزئی از مکتب اسلامی است که شامل فروع و شاخه های مختلف زندگی است، این جزئی از اون کله. والاقتصاد الرأسمالی جزء من الدیمقراطیت الرأسمالیه التي تستوعب بنظرتها التنظیمیه المجتمع کله. اقتصاد سرمایه‌داری جزئی از دموکراسی است، سرمایه‌داری است که با دیدگاه تنظیمی خودش تمام جامعه را شامل میشه. دموکراسی اساسی است که تمام جامعه را شامل میشه. دموکراسی در زمینه اقتصاد شده کاپیتالیسم. کما ان الاقتصاد المارکسی جزء ايضا من المذهب المارکسی الذي يبلور الحياه الاجتماعيه كلها في اطاره الخاص. همچنان که اقتصاد مارکسیستی نیز جزئی از مذهب مارکسیستی است که حیات اجتماعی را شکل میده در چارچوبه خاص خودش. برنامه است جامع برای تمام حیات که بخشی از اون حیات اقتصادی. و تختلف هذه المذاهب فی بذور هل فکریت الاساسیه و جذور هر رئیسیه التي تستمد منها روحها و کیانها و طبعا لذالک تختلف فی طابعها الخاص. این مکتب ها در ریشه های فکری اساسیشون، در بذرهای فکری اساسیشون و ریشه های اساسی که از اونها روحشون رو و کیانشون رو میگیرند متفاوتند و به طبع این تفاوت در ریشه ها تختلف و فی طابع الفاظ در طابع و مهری که این سیستم ها میگیره دارن متفاوت خواهم بود. فن اقتصاد المارکسی یحمل فی رأی المارکسی طابعا علمیا، اقتصاد مارکسیستی در نظر مارکسیسم مهر علمی داره. لأنه يعتبر في عقيدة أنصاره نتيجة محتومة للقوانين الطبيعية التي تهيمن على التاريخ وتتصرف فيه. چون در عقيده پیروان مارکسیسم اقتصاد مارکسیستی نتيجة حتمی قوانین طبیعی است که مهيمن است، حاکم است و مسلط است بر تاریخ و تصرف میکنه در تاریخ. و على العكس من ذلك المذهب الرأسمالی، برخلاف این سیستم سرمایه داری است. فإنه لم يضعه أصحابه كما مر معنا في بحث سابق كنتيجة ضرورية لطبيعة التاريخ و قوانينه. این سیستم اقتصاد سرمایه داری رو پیروانش قرار ندادند، همونطور که در بحث قبلی گذشت، قرار ندادند این سیستم رو به عنوان نتیجه ضروری طبیعت تاریخ و قوانین تاریخ. و انما عبرو بهی ان صورت الاجتماعیت التي تتفق مع القیم العملیه والمصول الذي يعتنقونها. بلکه این پیروان سرمایداری حکایت کردند به وسیله این اقتصاد سرمایداری از اون صورت و تصویر اجتماعی که هماهنگ است با ارزش‌های عملی و آرمان‌هایی که یعتنقونها، دست به گردن با اون آرمان‌ها هستند، همراه با اون آرمان‌ها هستند. و اما المذهب الاسلامی فهو لا یزعم لنفسه الطابع العلمی کالمذهب المارکسی کما انه لیس مجردا عن اساس عقائدی معین و نظره رئیسیه الی الحیات و الکون کالرأسمالیه. اما سیستم اقتصاد اسلامی نمیپندارد برای خودش طابع علمی رو، مهر علمی رو. اینطور نیست که بگه من متکی بر یک پایه علمی هستم مثل سیستم اقتصادی مارکس. همچنان که سیستم اقتصادی اسلامی مجرد از یک پایه عقیدتی معین نیست، جدای از پایه عقیدتی نیست و جدای از یک دیدگاه اساسی به حیات و هستی نیست، مثل سرمایه‌داری که جدای از این هاست. و نحن هنا نقول عن الاقتصاد الاسلامی انه لیس علما، نعنی ان الاسلام دین یتکفل الدعوه الى تنظیم الحیات الاقتصادیه کما یعالج سایر نواحی الحیات. هنگامی که ما درباره اقتصاد اسلامی میگوییم که علم نیست، مقصودمان اینه که اسلام دینیست که تکفل میکنه، به عهده گرفته دعوت به تنظیم حیات اقتصادی را، همچنان که اسلام بررسی میکنه و درمان میکنه سایر نواحی حیات رو، سایر جنبه‌های حیات رو. ولیس علما اقتصادیا علی طراز علم الاقتصاد سیاسی، اسلام علم اقتصادی نیست، سیستم اقتصادی اسلام علم اقتصادی نیست به شیوه علم اقتصاد سیاسی. علم اقتصاد سیاسی علم اقتصاد درون سیستمه، در مقابل اقتصاد علم اقتصاد طبیعی که اقتصاد زیربنای سیستمه. اقتصاد طبیعی همون حرفی که فیزیوکرات ها می زدن که می گفتن طبیعت به صورت آزاد عمل میکنه، قوانین داره برای خودش، در اقتصاد هم عمل میکنه. و چون طبیعت به صورت آزاد در اقتصاد عمل میکنه، اگر ما آزاد بگذاریم طبیعت اقتصادی رو، اقتصاد رو، خودش خود به خود مشکلات خودش رو درمان میکنه، اون رو میگیم اقتصاد طبیعی. و به معنی آخر هو ثورتون لقلب الواقع الفاسد و تحویله الى واقع سلیم و لیس تفسیرا موضوعیا للواقع. به معنای دیگر اسلام انقلابی است برای منقلب کردن و زیر و رو کردن واقعیت فاسد و تحول دادن او به واقعیت سالم، و نه اینکه اسلام تفسیری باشه موضوعی و خارجی برای واقع. میخوام بگیم پایه علمی نداره. اینطور نیست که بر اساس یک پایه علمی مطرح شده باشه. ضد علمی معنی علمی نیست، ضد علمی رو نمیفهمه. ببینید میخوایم بگیم اسلام علم الاقتصاد را مطرح نکرده، شما حالا تعبیر دیگری براش بیارید. خوبه؟ سیستم اقتصاد داره، علم اقتصاد نداره. ببینید یه وقت میگیم علمی نیست، یعنی به صورت یک علم تجربی مطرح نشده. مقصود از علمی نیست اینه. از نه برعکس، اقتصاد از علومه، از علوم نظری نیست، از علوم انسانی نیست. مثلا ما از علوم انسانی هست، ولی از علوم انسانی است که درش تجربه راه داره. ایشون ادعاشون اینه که اقتصاد اسلامی به طور کامل در صدر اسلام تحقق نیافته، بلکه مسائلی بوده که اون زمان مطرح نبوده اصلا، و الان اگر ما بخواهیم بر همون روال که در اون زمان مطرح شده مطرح کنیم، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. خیلی از مسائل بی جواب میمونه و ما باید از درون روایاتی که این روایات هیچ ربطی هم به صدر اسلام نداره از نظر تحقق و عمل، ولی از نظر نظری ما اینا رو داریم، ما از تو اینا میتونیم اقتصاد اسلام رو به دست بیاریم. چرا؟ او رو الان دارن. الان شما در کاپیتالیسم اونی که بیشتر روش تکیه میکنن سیستم نیست، بیشتر رو علم و اقتصاد تکیه میکنن. نظریه هایی که داده میشه در اقتصاد بیشتر نظریات علمیه، روی سیستم خیلی خیلی کم عنایت میشه و توجه میشه. به عنوان اینکه یه پایه فکری است که این علم رو داده مطرح شده، ولی اگر بخواید بسنجید تمام به اصطلاح اقتصاد رو، اقتصاد سرمایه داری رو 10 بخش بکنید، یک بخشش و بلکه کمتر سیستمه و 9 بخشش علم الاقتصاده. همون خود قانون عرضه و تقاضا، قانون علمی. یعنی اینا میگن تجربه ما نشان داد هرگاه نه، او رو نمیخواییم بگیم، او حرف فیزیوکرات ها بود که از سال طبیعیه، این رو نمیخواییم بگیم. میخواییم بگم درون سیستم اقتصاد سرمایه داری، اونی که به صورت آزادانه تعیین کننده قیمت کالاهاست، عرضه و تقاضاست. زد و خورد عرضه و تقاضا با هم تعیین میکنه مقدار قیمت کالا رو. نه، همون علم الاقتصاد درون سیستم نداره. زیربنای علمی که واضح بود، یه بحث قبلا کردیم، یه بحثی رو قبلا کردن که سیستم اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر پایه علمی نیست، تموم شد. اقتصاد سرمایه‌داری علمی نیست، اقتصاد اسلامی هم علمی نیست. نه، معنای علمی نیست، ضد علمی نیست، اخلاقیه، عقیدتیه. دقت کردی؟ یعنی اینطور نیست که یک جبر علمی ما را ناگزیر کرده باشه این سیستم رو بدیم، آنچنان که سوسیالیست ها جبر علمی اونا رو وادار کرده بود اون سیستم رو بدن. اقتصاد علمی نیست، اقتصاد بر پایه عقیده خاصه، اقتصاد بر پایه وحی، اقتصاد بر پایه تفکر خاصی در مورد حیات که حیات رو تفسیر الهی میکنه. نجس جدید داره اینجا، تا اینجاش تکراریه، از اینجا به بعده که مسئله عوض میشه. اون چگونگی کشف علم الاقتصاد اسلامه که حالا اگر ما بخوایم برای اسلام علم الاقتصادی به دست بیاریم، علم الاقتصاد درون سیستمی، نه علم الاقتصادی که پایه سیستم باشه، این علم الاقتصاد رو چطور دست بیاریم؟ این بحث جدیدیه که اینجا دارم. اونجا یه حرف داشتیم که علم الاقتصاد رو، علم الاقتصاد گرفته شده از طبیعت و تاریخ میدونستیم و میگفتیم اسلام مبتنی بر اون پایه نیست، کما این که سرمایه‌داری هم مبتنی بر اون پایه نیست. اما در اینجا یه بحث دیگه داریم، اون اینه که علم الاقتصاد حادثه درون یک سیستمه میگه اگر این مکتب پیاده بشه درونش چه حوادثی اتفاق خواهد افتاد؟ مثلا درون مکتب سرمایه‌داری تورم پیدا خواهد شد، بحران‌های اقتصادی پیدا خواهد شد، کسادی پیدا خواهد شد، کشیده شدن پول از تولید و خوابانده شدن در بانک پیدا خواهد شد، این چیزا پیدا خواهد شد. اینا مسائل اقتصاد درون سیستمه. آیا در اسلام که این چیزای خواهیم داشت یا نه؟ چگونه به دست بیاریم؟ راه به دست آوردن اینا رو میخوام بیان کنم. فهو حینما یضع مبدع الملکیت المزدوجه مثلا لا یزعم بذلک انه یفسر الواقع التاریخی لمرحله معینه من حیات الانسانیه. اسلام هنگامی که وضع میکنه اصل مالکیت مزدوج رو، مثلا به این وسیله نمیخواد تفسیر کنه واقعیت تاریخی مرحله معینی از حیات از حیات انسان رو، که این کار رو سرمایه‌دار سوسیالیسم انجام میداد. او یعکس نتائج القوانین الطبیعیه للتاریخ کما تزعم المارکسیه، یا به بیان دیگه‌ای منعکس کنه، اسلام بخواهد منعکس کنه نتایج قوانین طبیعی رو برای تاریخ آنطور که مارکسیسم میپنداره. چه وقت؟ هنگامی که تبشر به مبدا الملکیت الاشتراکیه، بشارت میده، اعلام میکنه اصل مالکیت سوسیالیستی رو به وصف الحالت الحتمیه لمرحله معینه من التاریخ و تفسیر الوحید لها، به عنوان این که این اصل مالکیت سوسیالیستی حالت حتمی مرحله معینی از تاریخ و تنها تفسیر این مرحله. پس این اقتصاد که مالکیت مزدوج رو در اسلام مطرح میکنه مثل اون نیست. اون میگه در این بره و دوره اقتصاد سوسیالیستی تنها تفسیری که برای وضعیت حاکم خواهد کرد، اقتصاد مالکیت اشتراکی، مالکیت جمعی و جماعتی تنها تفسیری که برای وضعیت اقتصادی این دوره میشه کرد. اسلامی رو نمیگه، میگه من پیشنهاد میکنم اینطوری عمل بکنید، نه اینطوری خواهد بود و اینطور حتما هست. بل اقتصاد الاسلامی من هذه الناحیه یشبه الاقتصاد الرأسمالی المذهبی فی کونه عملیت تغییر الواقع لا عملیت تفسیر له. اقتصاد اسلامی از این ناحیه شبیه اقتصاد سرمایه‌داری سیستمی است، نه علمی. باز اینجا اشتباه نشه، یعنی نظیر سیستم اقتصادی اقتصاد سرمایه‌داری است که میخواد چیکار کنه؟ در اینکه عملیه تغییر واقع، میخواد واقعیت رو تغییر بده نه تفسیر واقع. سرمایه‌داری نمیخواد واقعیت رو تفسیر کنه، میگه واقعیت رو اینطور بکنید، اینطور تغییر بدید تا اینکه بهترین سیستم به وجود بیاد و سعادت افراد و جامعه تامین بشه. اسلام هم نظیر سرمایه‌داری از این جهت. فالوظیفة المذهبية تجاه الاقتصاد الاسلامی هی الکشف عن الصورة الكاملة للحیات الاقتصادية وفقا للتشریع الاسلامی. پس وظیفه مذهبی و سیستمی در مقابل اقتصاد اسلامی اینه که ما کشف کنیم، پرده برداریم از صورت کامل و تصویر کامل حیات اقتصادی مطابق با قانون اسلامی و درس الافکار و المفاهیم العامة التي تشع من وراء تلك الصورة كفكره انفصال شکل توزیع عن نوعیت الانتاج و ما الیها من افکار، و همچنین بررسی کنیم افکار و مفاهیم عمومی که می درخشد از ورای این تصویر و صورت، مثل این فکر که فکری که بعدا مورد بحث قرار میدن، جدا بودن شکل توزیع از نوع تولید. سوسیالیسم میگه نوع تولید هر جور باشه، شکل توزیع باید مطابق با او باشه. میگه مطابق نظر اسلام اینطور نیست، ممکنه شکل تولید اجتماعی باشه، ولی شکل مالکیت خصوصی، یعنی شکل توزیع، شکل مالکیت خصوصی به کنار مالکیت عمومی در اونجا محفوظ باشه، حفظ بشه. پس اینطور نیست که حتما شکل توزیع مطابق باشد با شکل تولید، نه ممکنه منفصل باشه. این نظر رو میگیم. و اما الوظیفة العلمية تجاه الاقتصاد الاسلامی، اینجاست که مطلب نو به وجود میاد. اما وظیفه علمی در مقابل اقتصاد اسلامی، فیأتی دورها بعد ذلك، نوبه و نقشش بعد از اینه. لتکشف عن مجرى الحياة الواقعی و قوانینه ضمن مجتمع اسلامی یطبق فیه مذهب الاسلام تطبیقا کاملا. تا کشف کنه این علم اقتصاد اسلامی از جریان حیات واقعی، حیاتی که اتفاق افتاده، حیاتی که واقعیت و خارجیت پیدا کرده و قوانین این حیات واقعی، قوانین این اقتصاد اسلامی در ضمن جامعه اسلامی که یطبق پیاده شده، درش پیاده میشه درش مذهب اسلام و سیستم اسلام تطبیقا کاملا. فالباحث العلمی یأخذ الاقتصاد المذهبی فی الاسلام قاعده ثابته للمجتمع الذي يحاول تفسيره و ربط الاحداث فيه بعده ببعض. پس بحث کننده علمی، کسی میخواد به صورت علم الاقتصادی بحث کنه در اسلام، اقتصاد مذهبی رو در اسلام میگیره به عنوان یک پایه ثابتی برای جامعه، اون جامعه‌ای که تلاش میکنه تفسیر کنه اون جامعه رو و حوادث در اون جامعه رو با یک دیگر ربط بده. فهو فی هذا نظیر الاقتصاد السیاسی لعلماء الاقتصاد الرأسمالیین الذین فرغوا من وضع خطوطهم المذهبیه. اسلام در اینجا نظیر اقتصاد سیاسی برای علمای اقتصاد سرمایه‌داری، اون علمای اقتصاد سرمایه‌داری که فارغ شدن از وضع خطوط مذهبیشون، خطوط سیستم رو رسم کردن. این خطوط سیستم رو که رسم کردن، حالا میخوام ببینن درون این سیستم چه قوانینی حاکمه. یک بحث کننده علمی در اقتصاد اسلامی در علم الاقتصاد اسلامی هم یک چنین موضعی رو داره. ثم بدأوا يفسرون الواقع ضمن تلك الخطوط. بعد اون اقتصاددانان سرمایه‌داری شروع کردن که تفسیر کنن واقع رو در ضمن اون خطوط، در ضمن اون خطوطی که ترسیم کردن به عنوان سیستم. میخوان ببینن علم الاقتصاد درون این سیستم چگونه است. و یدرسون طبیعت القوانین التي تتحکم في المجتمع الذي تطبق علی. و شروع کردن به بررسی طبیعت قوانینی که حاکم است در جامعه‌ای که سرمایه‌داری پیاده شده درش. فنتج عن دراستهم هذه علم الاقتصاد السیاسی، ناشی شد، پیدا شد از بررسیشون علم اقتصاد سیاسی. و هکذا یمکن ان یتکون للاقتصاد الاسلامی علم. اینطور میشود تکون پیدا کنه و پیدا بشه برای اقتصاد اسلامی یک علمی. بعد ان یدرس دراسه مذهبیه شامله، بعد از اینکه بررسی بشه دراسه مذهبیه شامله، یک بررسی سیستمی کاملی. من خلال دراسه الواقع فی هذا الاطار، از اینکه واقعیت رو در این چارچوبه بررسی کنن، در چارچوبه سیستم اقتصاد اسلامی بررسی کنن. و سوال هو متى و کیف ممکن وضع علم الاقتصاد الاسلامی. سوال اینه که کی و چگونه ممکنه وضع بشه علم اقتصاد اسلامی. کما وضع الرأسمالیون علم الاقتصاد سیاسی، همانطور که اقتصاددان سرمایه داری علم اقتصاد سیاسی رو وضع کردن. او به تعبیر آخر علم الاقتصاد الذي يفسر احداث المجتمع الرأسمالی، یا به بیان دیگه همانطور که اقتصاددان سرمایه داری علم اقتصادی را که تفسیر می کند حوادث جامعه سرمایه‌داری رو وضع کردن. ول جواب علی هذا السؤال ان التفسیر العلمی لاحداث الحیات الاقتصادیه یرتکز علی احد امرین. جواب بر این سوال اینه که تفسیر علمی حوادث حیات اقتصادی، البته در اسلام، مرتکز و مستقر بر دو، یکی از دو امره، یا این یا اون. الاول جمع الاحداث الاقتصادیه من التجربه الواقعیه للحیات و تنظیمها تنظیما علمیا یکشف عن القوانین التي تتحکم بها في مجال تلك الحیات و شروطها الخاصه. راه اول اینه که جمع کنیم حوادث اقتصادی را از تجربه واقعی و خارجی حیات، یعنی اقتصاد اسلامی پیاده بشه، از تجربه‌ای که پیاده شده حالا ببینیم چه حوادثی اتفاق افتاده، این حوادث رو جمع‌آوری کنیم و تفسیر کنیم. و تنظیمها تنظیما علمیان، و تنظیم کنیم این حوادث رو به صورت علمی که کشف کنه از قوانینی که به وسیله اون قوانین این اقتصاد حاکم است در مجال این حیات و در میان این شرایط. الثانی البدء في البحث العلمي من مسلمات معينة تفترض افتراضا ويستنتج في ضوئها الاتجاه الاقتصادي ومجرى الأحداث راه دوم اینه که شروع کنیم در بحث علمی از یک مسلمیات معینه که به صورت فردی فرض بشه، فرض بشه مسلم، مسلم فرض بشه. وقتی اینا مسلم فرض شد، ببینیم حالا با فرض اینها به صورت مسلم چه نتایجی برای ما به بار میده و استنتاج بشه در پرتو این افترازات، این فرضی ها، گرایش اقتصادی و مجرای حوادث. اما تفسیر العلمی علی الاساس الاول فهو يتوقف علی تجسید المذهب فی کیان واقعی قائم لیتاح للباحث ان یسجل احداث هذا الواقع و یستخلص ظواهرها و قوانینها العامه. اما تفسیر علمی بر اساس اول متوقف است بر مجسد شدن و مجسم شدن سیستم در یک موجودیت واقعی قائمی، تا اینکه ممکن بشه برای بحث کننده که ثبت کنه حوادث این واقعیت رو و استخلاص کنه، استخراج کنه ظواهرش رو، پدیده‌هاش رو و قوانین عامه‌ای که حاکم بر این اقتصاد. و هذا ما غفر به الاقتصادیون الرأسمالیون حين عاشوا في مجتمع يؤمن بالرأسمالیت و يطبقها. این چیزیست که اقتصاددان سرمایه‌داری دست بهش یافتن وقتی که زندگی کردن در یک جامعه‌ای که معتقد به سرمایه‌داری است و پیادش هم کرده. فأتيح لهم أن يضعوا نظرياتهم على أساس تجارب الواقع الاجتماعي التي عاشوها. ممکن شد برای این اقتصاددانان سرمایه‌داری که وضع کنن نظریاتشون رو بر اساس تجربیات واقع اجتماعی که در اون واقع اجتماعی زیستن. ولیکن شیئا كهذا لا يتاح للاقتصاديين الاسلاميين مادام الاقتصاد الاسلامی بعیدا عن مسرح الحیات. چنین چیزی ممکن نیست برای اقتصاددانای اسلامی مادام که اقتصاد اسلامی بعید است از صحنه زندگی. فهم لا یملکون من حیاتهم الیوم تجارب عن الاقتصاد الاسلامی خلال التطبیق. این اقتصاددانان اسلامی ندارند از زندگی امروزشون تجربه هایی درباره اقتصاد اسلامی در ضمن تطبیق. لیدرکو فی ضوئها طبیعت القوانین التي تتحكم في حیات تقوم على اساس الاسلام، تا اینکه درک کنند در پرتو این طبیعت قوانینی که حاکم است در حیاتی که قائم بر اساس اسلام. میخوام بگم اقتصاد اسلامی حاکم نیست. وقتی اقتصاد اسلامی، روابطی که حاکمه الان تحت تاثیر اقتصاد سرمایه‌داری یا اقتصاد سوسیالیستیه. بعضی کشورها مستقیما اقتصادشون سرمایه‌داریه، بعضی کشورها مستقیما اقتصادشون سوسیالیستیه. چطور میشه اون روابط رو ما در نظر بگیریم علم اقتصاد اسلامی رو کشف کنیم از ذهنش؟ و اگر بخوایم علم اقتصاد اسلامی رو از اون که در صدر اسلام هم محقق شد به دست بیاریم، اولا تاریخی که برای ما به خوبی بیان کرده باشه حوادث اقتصادی رو نداریم. بله تاریخ بیان کرده که پیغمبر چه فرمود، اصحاب چه کردن، ولی حوادث اقتصادی رو برای ما به صورت این که بحران اتفاق افتاد، کمکاری اتفاق افتاد، کمبود اتفاق افتاد، نمیدونم تورم به وجود اومد، امثال اینا مسائل نبوده که مطرح بشه و علی ای حال مسائلی هم بوده که اون زمان تحققش فرا نرسیده بود. ای بسا قرن دوم و سوم زمان تحققش فرا رسیده بود که اون زمان هم ما معتقدیم اقتصاد اسلامی از مسیر خاص خودش به خاطر نبود حکومت اسلامی منحرف شده. و اما التفسیر العلمی علی الاساس الثانی فمن الممکن استخدامه فی سبیل توضیح بعض الحقائق التي تتميز بها الحیات الاقتصادیه فی المجتمع الاسلامی بالانطلاق من نقاط مذهبیت معینه. اما تفسیر علمی بر اساس دوم که ما یک فرضیه هایی رو مسلم بگیریم و بر اساس اونا تفسیر کنیم، ممکن است به کار گرفتن این روش در راه توضیح بعضی از حقایقی که امتیاز پیدا می کند به وسیله اون حقایق حیات اقتصادی در جامعه اسلامی، به اینکه شروع کنیم بالانطلاق، به اینکه شروع کنیم از یک نقاط سیستمی معینی و استنتاج آثارها فی مجال تطبیق المفترض و استنتاج کنیم آثار این نقاط رو در زمینه تطبیق فرضی و وضع نظریات عامه عن الجانب الاقتصادی فی المجتمع الاسلامی علی ضوء تلک النقاط المذهبیه، و وضع کنیم نظریات عامی از جنبه اقتصادی در جامعه اسلامی در پرتو این نقاط سیستمی. فمثلا يمكن للباحث الإسلامي القول بأن مصالح التجارة متفقة في المجتمع الإسلامي مع مصالح الماليين وأصحاب المصارف، لأن المصرف في المجتمع الإسلامي يقوم على أساس المضاربة لا على أساس الربا. مثلا برای بحث کننده اسلامی ممکنه این طور بگه که منافع تجارت هماهنگ است در جامعه اسلامی با منافع صاحبان ثروت و صاحبان بانک ها. مصرف یعنی بانک. اینجا کلمه مالی آمده. مصرف رو اصولا صرافی رو ما سابقا نمی گفتیم صرافی، بر اساس اون در عربی صراف مصرف رو بهش میگن یعنی بانک. بانک کلمه خارجیه که الان به کار میره و استعمال میشه، مصرف گفته میشه. حالا کلمه مالی در اینجا به کار رفته. من تصور میکنم که مالی به معنای مالیات بگیره، از اینجا داره مصالح المالیین یعنی مالیات بگیران. ولی تو ترجمه نگاه کردم دیدم نوشته ثروتمندان، نمیخوره به او. و توی لغت هر چه مراجعه کردم مالی به معنای ثروتمند نداره، مالیه به معنای مالیات بده هم نداره، مالیات بگیرم نداره، مالیات چی به اصطلاح. ولی از این که مالیه رو میگن مالیات، من این احتمال رو خیلی قوی میدونم که مالی یعنی اون کسی که مرتبط به مالیه هست، یعنی مالیات بگیر، کار کسی که دستگاهی که مالیات میگیره یا کسانی که مالیات رو میگیرن، مالیین. خب میدونم مالیین، خب اینم معناش چیه؟ به نظر بنده رسید که معناش مالیات بگیران باشه، یعنی دستگاهی که میخواد مالیات رو بگیره. میخوایم بگیم که تجارت این، درست، این حرف خوب، ولی در این حال یه نکته داره. مثلا در اونجا داره مسیر هلمالی، مسیر مالیاتی از نظر معنا بهتر میاد تا مسیر ثروت. حالا این چیزیست که من خودم خیلی برام روشن نشد، ولی قوت داره در نظر من معنای مالی به معنای مالیات بگیر. بگیم منافع تجارت متفق است، هماهنگ است در جامعه اسلامی با مصالح مالیات بگیران و اصحاب مصارف یعنی صاحبان بانک. مصالح صاحبان تجارت، نه کسی که تجارت میکنند، خود تجارتگران. خود تجارتگر میاد چیکار میکنه؟ میاد پول از بانک میگیره، منافع او هست، منافع بانک هست، منافع صاحب پول هست. اینجا یه احتمال میره که منافع صاحب پول باشه، ولی به نظر بنده رسید که این احتمال اقوا باشه که منافع مالیات بگیر، یعنی دستگاه مالیات بگیر، که این دستگاه مالیات بگیر از بانک اون وقتی بهتر میتونه مالیات بگیره که بانک به وسیله این کار کنه و به تجارت بزنه. لأن المصرف فی المجتمع الاسلامی، چون بانک در جامعه اسلامی قائم است بر اساس مضاربه نه بر اساس ربا. فهوه یتجر، پس بانک تجارت میکنه به اموال زبائنه، به اموال مشتریهاش. و یوزع الارباح بینه و بینهم به نسبت معویت معینت من الربح، و توضیح میکنه سودها رو بین خود بانک و بین مشتریانش با یک نسبت درصد معینی از سود. زبائن جمع زبون معنی مشتری. و فی النهایه یتوقف مسیره المالی علی مدى الربح التجاری الذی یجنی، و در نهایت متوقف میشه، متوقف است مسیر یعنی منتهای مالی. حالا اینجا منتهای مالی اگر معنی ثروت بگیریم یعنی منتهای ثروتی بانک، اگر منتهای مالی به معنایی که عرض کردم بگیریم میشه منتهای مالیاتی، نهایت مالیاتی بانک، متوقف بر مقدار سود تجاری که یجنیه به دست میاره بانک. لا علی الفائده التي یقتطعها من الدیون، نه بر اون فائده ای که اون فائده رو میگیره از قرضها بر اساس سود. بله کی؟ او رو همون چیز میگن، ضریبه، ضریبه میگن در عربی. بله، ولی مالی به اصطلاح. حالا این به نظر من رسید ممکن اشتباه کنم، خیلی هم روش پافشاری نمی کنم. لا علی الفائده التي. ببینید اینجا یه نکته هست و اونی که مسیر مالی بانک دیگه معنی نداره. اگر ما بخوایم بگیم صاحبان ثروت رو مالیین میگفت، مسیر مالی بانک مسیر مالی صاحبان ثروت دیگه نیست، مسیر مالی خود بانکه، نما مسیر مالی صاحبان ثروت که اونها آمدن سپرده به بانک گذاشتن. ولی اگر مسیر مالیاتی بانک گفتیم، اینجا باز این معنا میده. چرا؟ به خاطر اینکه مسیر مالیاتی بانک اینه، منتهای مالیاتی بانک اینه که اگر سود رو از راه ربا گرفته، بانک بر اساس درصد ربایی که گرفته مالیات ازش میگیره، دولت بر اساس درصد ربایی که گرفته بانک مالیات ازش میگیره. اما اگر سود بانک بر اساس مضاربه است، بر اساس اون درصدی که به خود بانک میرسه، دولت مالیات رو بر اساس اون درصد سودی که خود بانک گرفته است از این مضاربه میگیره. فهذه الظاهره، ظاهره الاتفاق بین مصالح المصارف و مصالح التجاره، هی به طبیعتها ظاهره موضوعیه. این پدیده، پدیده هماهنگی و اتفاق بین منافع بانک و منافع تجارت، این ظاهره و پدیده به طبیعتش یک ظاهره خارجی، پدیده موضوعی و خارجی است. ینطلق الباحث الی استنتاجها من نقطه، شروع میکنه، منطلق میشه، شروع میکنه باحث و بحث کننده به استنتاج این ظاهره و پدیده از یک نقطه. اون نقطه چیه؟ الغاء نظام ربوی بانک ها در جامعه اسلامی. از یه مسئله ای که فرض گرفته است مسلم در جامعه اسلامی، از این یه استنتاجی کرد، یه استنتاج علمی. و یمکن للباحث ايضا بالانطلاق من نقطه که هذه ان يقرر ظاهره موضوعيه اخرى، و ممکن است برای بحث کننده نیز به این که شروع کنه از نقطه مثل این، مثل این که مقرر بدارد، ان يقرر ظاهره موضوعيه اخرى، مثل این که ثابت بگیره یک پدیده موضوعی دیگر رو. و هی نجات المجتمع الاسلامی من عامل رئیسی للازمات التي تمنا بها الحیات الاقتصادیه في المجتمع الرأسمالی. اون پدیده دیگر نجات جامعه اسلامی است از یک عامل اساسی بحرانها، که مبتلا می شود به اون بحرانها حیات اقتصادی در جامعه سرمایه‌داری. تجاه غلطه. نجات المجتمع میخواد بگه جامعه اسلامی از اون بحران ها نجات یافته است. بله. فإن دورات الانتاج والاستهلاك في مجتمع قائم على اساس الربا يعرقلها هذا الجزء الكبير من الثروة الأهلية التي يدخر طمعا بالفائدة الربوية. ببینید در جامعه سرمایه‌داری بحران‌های اقتصادی به وجود میاد. یکی از بحران‌ها کسادیه. صاحب ثروت پیش خودش حساب میکنه که اگر من پول رو بدم به تولید، احتمال سود 10%، 20%، 50%، 60%، 60% احتمال میدم سود ببرم. نه 60% سود من باشه، نه، احتمال سود بردن 60%. اما اگر بدم به ربا 100% سود میبرم، 100% سود من قطعی است. اینجا به جای این که پول خودش رو به تولید بندازه، به تجارت بندازه، میذاره به بانک. به این وسیله پول از جریان تولید خارج میشه، و وقتی پول از جریان تولید خارج شد، از این طرف پول در جامعه موجود، قدرت تولید به خاطر اینکه پول در تولید نرفته کم، نتیجهش اینه که بحران کسادی بازار وجود میاد. جنس هست، از طرفی خرید نیست. بانک و تاجرا کار میکنن چه جور کار میکنن؟ یعنی خیلی اوقات هست گرفته میشه برای جنبه های مصرفی صرف، برای خانه سازی، برای ماشین خریدن، برای قالی خریدن، برای فریزر خریدن. جنبه های مصرفی صرف داره، جنبه تولیدی نداره. وقت در اینجا جنبه از طرفی پول آمده توی بانک و برای طرف سود قطعی آورده، از طرفی تولید به وجود نیامده، تولید کم شده. ببینید میخوام بگم ثروت برای تولید به کار گرفته نشده. موجودی کالا به اندازه نیاز نیست، این یه قضیه است. تولید اینا میشه، ولی میخوام بگم کمتر از اون مقداری است که میتونه جامعه تولید کنه، کمتر از مقداری است که جامعه میتونه تولید کنه. قدرت تولیدی 10 برابر اینه، ولی اون مقدار تولید نمی کنه. چرا؟ چون پولا تو تولید نرفته، پولا رفته توی مصرف. دقت کردی؟ به این وسیله ببینید این چیزاییست که از نظر واقعی جامعه سرمایه‌داری باهاش روبرو شده. شما حالا بخواید توجیهش بکنید چیزی رو میشه توجیه کرد؟ یعنی مشکلی این که باهاش برخورده. ثروت ها اگر جمع شد به بانک ها، از طرفی پول ها از تولید در اومده به مصرف گرایش پیدا کرده، و از طرفی وقتی که مصرف رو به مصرف گرایش پیدا کرد، تولید رو طرف متوقف کرده، کسادی به وجود میاد برای خود تولید کننده ها. یعنی وقتی که تولید میکنه قدرت خرید برای این تولید نیست. چرا؟ چون پولی که طرف بتونه بخره از جنبه دیگه نداره، مگر اینکه بیاد قرض بکنه. هی باید سود بده روی قرض، نتیجهش میشه قدرت خریدش روز به روز کمتر میشه و جامعه از نظر تولید، از نظر خرید، خریدش میاد پایین، قدرت خریدش میاد پایین، دیگه نمیتونه بخره. وقتی نتونست بخره، برای فروشنده صرف نمیکنه بفروشه، برای سازنده صرف نمیکنه بسازه، تولید متوقف میشه، بهش میگن کسادی. این بحرانایی که باهاش روبرو شده. در اینجا یک اقتصاد نیمبند و مختلطی بود، در سرمایه‌داری اقتصاد مختلط که نیست. حرف اینه، این تیکه رو تطبیقش کنم. فإن دورات الانتاج والاستهلاک، دوره‌های تولید و مصرف در جامعه‌ای که قائم است بر اساس ربا، یعرقلها، پیچیده می‌کنه این دوره‌های تولید و مصرف رو. این جزء کبیر از ثروت داخلی که ذخیره می شود به طمع فایده ربایی، و یسحب بذلک من مجالات الانتاج، و کشیده میشه به این وسیله از زمینه های تولید بیرون آورده میشه، و الاستهلاک، و همچنین از زمینه مصرف. الامر الذي يؤدي الى كساد قسم كبير من الانتاج الاجتماعي، مسئله ای که منتهی میشه، منجر میشه به کسادی بخش عظیمی از تولید اجتماعی کالاهای سرمایه‌داری، سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی. کالاهای سرمایه‌ای کارخانجات رو میگن. وقتی کارخانه ها کمتر کار کرد، خب کارخانه جدید کمتر ساخته میشه. وقتی کالاها کمتر مصرف شد، کالای مصرفی کمتری، کمتر قدرت خرید بود، کالاهای مصرفی کمتری خریده میشه. فهین یقوم المجتمع على اساس الاقتصاد الاسلامی و یحرم فیه الربا تحریما تاما کما یمنع عن الاکتناز بالنهی عنه او بفرض ضریبت علیه فسوف ینتج عن ذلک اقبال الناس جمیعا على انفاق ثرواتهم. وقتی که قیام کنه جامعه بر اساس اقتصاد اسلامی و درش ربا به طور کلی تحریم بشه، همان جور که من میشه از کند کردن و گنجینه کردن به اینکه نهی میشه از این گنجینه کردن، یا بفرمایید فرض ضریبه ای و مالیاتی بر روی گنجینه قرار داده میشه، پس او ینتج یا ینتج عن ذلک، نتیجه این خواهد بود که اقبال کنن و رو بکنن مردم، رو بیارن مردم همه به انفاق ثرواتهم، به اینکه ثروت های خودشون رو به کار بگیرن. البته اینجا انفاق فی سبیل الله نیست، یعنی به کار بگیرن ثروت هاشون رو و بیکار نگذارن. السلام علیکم.